بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالا فان الانسان الخسي ناقص في نفسه وان فرز زيادته من حيث كونه مالا. مرحوم شیخ انصاری از این ثم ان مقتضى ما ذکرنا مطلب جدیدی رو شروع میکنه. به یک معنا تقریبا تمام این بحث بعدیمون تا آخر عرض کنم این قسمت وابسته به همین بحث، یعنی بحث جدید در واقع ادامه داره. اون چه ما تا به حال در مبنای اول و دوم که خاطر مبارکتون باشه صفحه 356 و 357 عرض کردیم که عیب به معنای خروج از مقتضای حقیقت اولیه است یا نه عیب به معنای خروج از مقتضای حقیقت ثانویه است. این مسئله که ما عرض کردیم تا به حال در واقع دوران عیب بود، مدار نقص شی از چه حیثی؟ از حیث عنوان اون شی. مثلا عنوان سیبوبت رو می‌خواستیم ببینیم چجوریه، ایوان مثلا غلفه رو می‌خواستیم ببینیم چجوریه، و توجه تا اینجا تو مبنای اول و دوم به مالیت اون شی و تأثیر این نقص در مالیت نداشتیم. یعنی کار به این نداشتیم که آیا این سیبوبت قیمت این کنیز رو پایین میاره یا بالا میبره یا نه اثری توی قیمت نداره، کار به اینا نداشتیم. یا مثلا خساء در انسان عرض کنم خدمت شما چجوریه، آیا قیمت رو پایین میاره یا قیمت رو بالا میبره، تو اینا ما تا به حال کار نداشتیم. ایشون میفرماید که ما الان میخوایم بریم سراغ عرض کنم خدمت شما این بحث که آیا اگر تو قیمت، نقصان قیمت، مثلا افزایش قیمت اثر بگذاره یا نگذاره اینجا چه اتفاقی میفته. مثلا خساء در انسان نقص محسوب میشه یا نه؟ یعنی مرد خسی خودش یک نقصه، یعنی خساء براش نقص فی نفسه، اگرچه ما فرض بکنیم که از حیث مالیت این باعث افزایش قیمت این خسیم میشه، این عبد خسی میشه. یا مثلا خساء در بقل که یادتون باشه اینا رو قبلا ایشون اشاره کرد و مطلبشو بیان کرد. و همین جهت تو این موارد جماعتی قائل شدن به ثبوت رد دون العرش. گفتن اینجاها رد هست اما عرش نیست. عرش چرا نیست؟ علت این که عرش نیست این است که عرش اصلا بهش تعلق نمیگیره، اصلا عرش اینجا معنا نداره، چون قیمت پایین نیومده که بخواد عرش بخواد بهش تعلق بگیره. آره، البته به نظر جناب شیخ ایشون میفرماد احتمال قوی داره که ما بگیم منات عیب نقص مالی است. یعنی اگر نقص مالی در واقع وجود نداشته باشه، ها اگر نقص مالی وجود نداشته باشه، اصلا اون عیبی که آثار عیب میخواد برش بار بشه و عرض کنم این احکامی که ما تا به حال در مورد عیب گفتیم برش بار بشه، اون احکام بار نمیشه، باید نقص مالی پیدا بکنه. لذا نقص در خلقت که موجب نقص مالی نباشد، مثل خسا تو این مثال هایی که عرض کردیم، بگیم عیب محسوب نمیشه. گرچه حق رد آقای مشتری داره به واسطه ی خسا. چرا؟ چون غالب افراد مثلا عبد یا حمار و امثال اینها خسی نیستن، و چون غالب افراد عبد و مثلا این بقل و امثال اینها خسی نیستن، اطلاق عقد از جهت وجود یا عدم وجود خسا حمل میشه بر این که اینها باید سالم باشن نسبت به این عیب. در واقع مشتری اقدام کرده به شراء این بغل، به شراء این عبد با عدم این نقص خصا، اعتمادن علل اصل، یعنی به استصحاب عدم وجود این عیب، یا اعتمادن علل غلبه، غلبه عدم وجود این عیب اعتماد کرده و فکر میکرده این از این عیب در واقع عرض کنم خدمت شما بری هست، یعنی این عیب رو نداره و در واقع ها سلامت از این عیب با این وضعیت میشه به منزله شرط در عقد و تخلف از او در واقع باعث خیار تخلف شرطه. یعنی نهایتا فقط و فقط این آقا میتونه رد کنه، اونم به خاطر خیار تخلف شرط، نه به خاطر خیار عیب که بعد بگیم عرشم هست، بعد بگیم آثار دیگره عیبم بار میشه. خب اینجا ممکنه یه کسی بگه خب چه فرقی میکنه حالا، بالاخره این آقا چه عرض کنم بر اساس خیار تخلف شرط جواز رد براش ثابت بشه، چه بر اساس عیب و خیار عیب رد براش ثابت بشه، چه فرقی میکنه که خیار ما خیار عیب باشه یا خیار تخلف شرط، که شما میفرمایید در فرض عدم نقص در قیمت دیگه خیار عیب نیست بلکه خیار تخلف شرط. جناب شیخ انصاری اینجا دو تا ثمره مطرح میکنه بعد به هر دو ثمرم ایراد میگیره. دقت میکنید گرچه حالا ایراد رو ایشون مجمل گذاشته و توضیح نداده. ثمره اولی که ایشون مطرح میکنه این است که عرض کنم خدمت شما یه جای مانعی برای رد کردن به عیب پیش بیاد. اگر در یه مواردی یه مانعی برای رد به عیب پیش بیاد، بنابراین که این مانع منع از رد به تخلف شرط نکند، یعنی بگیم یه مانعی پیش اومده، این مانع میتواند رد به خیار عیب رو منع بکنه اما نمیتونه رد به خیار شرط رو منع بکنه. مثلا تصرف مشتری رو یه کسی مبناش این باشه بگه آقا تصرف مشتری مانع از رد به خیار عیب هست اما مانع از رد به خیار تخلف شرط نیست. خب اگر یه همچه مانعی پیش بیاد، شما اگر این جواز رد رو به واسطه خیار عیب بدانید این مانع هست ولی زدگه نمیتونه رد کنه، اما اگر شما عرض کنم جواز رد رو به خیار تخلف شرط بدونید این دیگه مانع نیست. اینجاها اثر خودش رو نشون میده. این یک ثمره. ثمره دوم این که در فرضی که این نقصی که باعث نقص قیمت نمیشه ها، مثل خسا، قبل از قبض یا در مدت خیار مشتری اتفاق بیفته، تو فرضی که ما خیار رو خیار عیب بدانیم زمانش با بایع. چرا؟ چون در خیار عیب این رو آقایون پذیرفتن، در خیار عیب این رو آقایون پذیرفتن که در فرضی که قبل از قبض یا در زمان خیار عیبی حادث بشود، تلفی اتفاق بیفته، این گردن بایعه. درست شد؟ علما به طور مطلق گفتن عیب مضمون علل بایع است. اما در فرضی که ما خیار رو تخلف شرط بدانیم، اونجا دیگه دلیل نداریم که فقد صفت مشترطه قبل از قبض یا در زمان خیار گردن بایع باشه. یعنی در واقع تو بحث خیار تخلف شرط ها، اونجا انگار آقایون نپذیرفتن که قبل از قبض اگر این فقد شرط اتفاق بیفته یا اگر در زمان خیار مشتری این فقد شرط اتفاق بیفته، باز هم آقای بایع ضامن باشه. خب لذا اینجاها ثمرات خودش رو نشون میده. جناب شیخ فقط میفرماد لنظر فی کلا شقه ثمره مجال، نسبت به ثمره دوم میگه هر دو شقش مشکل داره، نسبت به ثمره اول هم یه فتعمل داره. اینا رو دیگه اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنه. نگاه کنید، ثم ان مقتضا ما ذکرنا دوران العیب مدار نقص الشی من حیث عنوانهی. ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی این دوتا مبنایی که ما توی صفحه 356 و 357 گفتیم، مقتضای این دوتا مبنا این است که عیب دائر مدار نقص شی است از حیث عنوانش، یعنی عنوان اون شی. مثلا عنوان سیبوبت، عنوان مثلا غلفه، این عنوان عرض کنم نقص محسوب می شود یا نمی شود، اینو اونجا بحث کردیم. معقت ان نظرن کونهی مالا،
این معقت النظر ان کون اون شی مالا، یعنی معقت النظر از تأثیر این نقص در مالیت، یعنی کار نداریم که این عنوان سیبوبد، عنوان غلفه، عنوان خسا، آیا اینها تأثیر تو مالیت دارن یا نه. تا حالا بحث اینو نکردیم که ها، ولذا با قطع نظر از مالیت بیان این میشه فإن الإنسان الخسی ناقص فی نفسه و إن فرض زیادته من حیث کونه مالا. انسان خسی ناقص است فی نفسه، گرچه ما فرض بکنیم که این انسان خسی عرض کنم خدمت شما قیمتش بالا میره از حیث مالیتش، اما بالاخره خسی بودن نقصه. و کذا البغل الخسی حیوان ناقص و ان کان زائدا من حیث المالیه علا غیر خسی، غیر بغل خسی. و لذا ذکر جماعت ثبوت الرد دون العرش فی مثل ذلک. تو این موارد گفتن عرش نیست، اما رد جائزه. چرا عرش نیست؟ چون عرش معنا نداره، قیمت پایین که نیومده چی؟ افزایش هم پیدا کرده. ولذا اگر بخوایم بین رد و عرش بگیم کدوم یکی برای مشتری جائزه، طبیعتا رد جائزه اما عرش جائز نیست. خب تا اینجا ما گفتیم انگار مالیت اثر نداره که این عیب نقص در مالیت ایجاد کرده باشه یا نکرده باشه. ایشون میفرماد و یحتمل قویان، احتمال قوی وجود داره که ما اینجوری بگیم ان یقال ان المناطف العیب هو نقص المالی. مناط در عیب نقص مالی است. یعنی چی؟ یعنی اگر نقص مالی داشته باشه قیمت رو پایین بیاره عیب محسوب میشه، اگر قیمت رو پایین نیاره اصلا عیب محسوب نشود، احکام عیب بار نشه. فن نقص الخلقی الغیر الموجب للنقص، غیر الموجب، نقص خلقی که موجب نقص نیست. موجب نقص نیست یعنی چی؟ قیمت رو پایین نمیاره. موجب نقص یعنی موجب نقص مالی نیست، مثل خسا و امثال اینها. لیس عیبن، این اصلا عیب محسوب نمیشه. البته عیب محسوب نمیشه، سوال آیا حق ردم نداره؟ چرا حق رد داره؟ به خاطر خیار تخلف شرط. آقا خیار تخلف شرط از کجا آوردی؟ حالا توضیح میده با این الا که ما اگر میگیم تو این موارد عیب نیست اما رد جائز است به خاطر خیار تخلف شرط، از چه باب میگیم؟ با چه توضیحی میگیم؟ الا ان الغالب فی افراد الحیوان لما کان عدمه، یعنی عدم الخسا، وقتی غالب در افراد حیوان این است که خسی نیستن، کان اطلاق العقد، اطلاق عقد از جهت وجود یا عدم وجود این نقص خسا منزلا على اقدام المشتری على شیء ما عدم هذا النقص. این حمل میشه بر این که آقای مشتری اقدام کرده بر این شیء با عدم وجود این نقص، یعنی همین که غلبه حیوانات با عدم خسا استا، این معناش این است که انگار آقای مشتری شرط کرده عدم خسا رو، شرط کرده سلامت از این عیب رو، ولو خیار عیب نمیاد. چرا؟ چون نقص مالی ایجاد نشد. خب حالا که شرط شده اعتمادن علال اصل و الغلبه، این شرطه اقدام مشتری علی شی منزلن علی اقدام المشتری، این به خاطر چیه؟ به خاطر اعتماد بر اصل. این اصل یعنی استصحاب عدم وجوده این عیب، یا غلبه یعنی غلبه عدم وجود این عیب. خب اعتماد بر عرض کرده، اعتماد بر غلبه کرده، اینو خریده. فکانت سلام عنه، سلامت از این عیب، عیب خساب، به منزلت شرط اشتر تفل عقد. ببینید درسته این آقا ذکر نکرد، به زبان جاری نکرد که خسا رو من شرط میکنم عدمش رو، اما همین که غالبا خسی نیستن، این مثل این که شرط کرده. پس فکانت السلام عنه به منزلت شرط اشترت فی العقد لا یوجب تخلفه الا خیار تخلف شرط. یعنی اینجوری ایشون جواز رد رو آورد اما عیب بودن رو نپذیرفت که بعد بخواد احکام عیب رو به طور کامل بار بکنه. خب حالا ثمره چیه؟ چه ما به خاطر خیار تخلف شرط بگیم عرض کنم این میتونه رد بکنه، چه بگیم نه خیار عیبه اما از باب این که عرشی نداره عرش رو میذاریم کنار، اما رد جائزه. بالاخره تو هر دو فقط رد جائزه. حالا چه بگیم خیار عیب، چه بگیم خیار تخلف شد، چه فرقی میکنه؟ میگه و تظهر الثمره در دو چیز. یک، فی ترب موانع رد بالعیب، اگر عارض بشود، ترب یعنی عارض شدن، موانع رد به واسطه عیب، اون رد به واسطه عیب مانعش بیاد عارض بشه، البته بنا ان علا عدم منع این موانع ان رد به خیار تخلف شرط. یعنی ما یه مانعی داشته باشیم که این مانع بتواند جلوی رد به خیار عیب رو بگیره، اما زورش به رد به خیار تخلف شرط نرسه. مثلا یک کسی مبناش این باشه که تصرف کردن مشتری در مبیع تو خیار عیب مانع از رد هست، اما تو خیار تخلف شرط مانع از رد نیست، که این رو بعضی هم انگار قائل شدن. اینجا ها ثمره وجود داره. فتعمل، این فتعمل رو دوستان خوب دقت کنید. نمیدونم یادتون هست یا نه، این آدرساش رو بنویسید بعدن مراجعه کنید. صفحه 326 و صفحه 327 در مورد سوم از مواردی که برخی از اصحاب فرموده بودن باعث سقوط رد و عرشه، یه بحثی ما داشتیم اونجا که اون بحث رو بعضی از محشین اینجا بهش اشاره کردن، گفتن آقای شیخ انصاری حالا مثلا تو تصرف، مثال رو من پیاده بکنم، تو تصرف اگر گفتن مانع از رد است توی خیار عیب، میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر این که وقتی این تصرف کرد رد رو اگر ازش بگیری جوازش رو بهش بگی تو دیگه نمیتونی رد کنی، علتش این است که عرش داره، یعنی میتونه عرش بگیره، لذا دیگه بهش گفتن تو نمیتونی رد بکنی. پس در واقع این حرف که این تصرف مانع از رد است در خیار عیب مال کجاست؟ مال اونجایی که عرش باشه، در مانع حنفی که عرش نیست که، و لذا تفاوتی باز از این جهت که شما میفرمایید وجود نداره. یعنی اینجایی که عرش نیست طبیعتا اون تصرف مانع از رد هم به خیار عیب نخواهد بود. این رو عرض کنم عمدت المطالب و بعضی از محشین دیگر تو فتعمل فرمودن. این یک عرض کنم ثمره که حالا با فتعمل در واقع ردش کردیم. و فی صورت حصول، این فی صورت عطف به اون فی تروه، تظهر و ثمره فی صورت حصول هذا النقص قبل القبض او فی مدت الخیار، اگر این نقص مثلا نقص خسا، نقصی که باعث نقص قیمت نمیشه، قبل از قبض یا در مدت خیار اتفاق بیفته، فانه مضمون على البايع، اما على الاول، على الاول یعنی طبق این که خیار عیب باشه، اگر خیار عیب باشه این مضمون على البايع، چون در خیار عیب آقایون گفتن قبل از قبض یا در زمان خیار اگر تلف اتفاق بیفته یا عیبی حادث بشه این گردن بایعه. البته بنا ان على اطلاق کلمات علما، اطلاق کلمات علما چی میگه؟ میگه ان العیب مضمون على البايع، این انل عیب مضمون علل بایع مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی هم شامل عیب منقص قیمت می شود، منقص مالیت میشه، هم شامل عیب غیر منقص مالیت، شامل هر دو میشه. تو خیار عیب آقایون گفتن عیب مضمون علل بایع در قبل از قبض یا در زمان خیار، به خلاف ثانی. اما اگر شما خیار رو عرض کنم خیار تخلف شرط بدانید اینجوری نیست. فانه لا دلیل علی ان فقد صفت المشترطه قبل القبض او فی مدت الخیار مضمون علی البایع، ما دلیل نداریم که فقد صفتی که عرض کنم شرط شده که این فقد یا قبل از قبض باشه، این قبل از قبض قید فقده، یا در مدت خیار باشه، ما دلیل نداریم که این فقد صفت اینجوری مضمونون علل بایع، زمانش با بایع باشه، به این معنا که فقد صفت سبب برای خیار مشتری بشود، به معنا کونه سببا للخیار، یعنی به معنا کون فقد صفت سببا للخیار للمشتری، سبب خیار برای مشتری باشه. جناب شیخ انصاری به اینجا به این ثمره دوم که میرسه ها میگه ولی نظر فی کلا شقه ثمره مجال، یعنی مجال وجود داره که ما تو هر دو شق ثمره اشکال بکنیم. این هر دو شق ثمره که ایشون میگه مرادش دو شق ثمره ثانیه است، ثمره اول که با فتعمل ردش کردیم ها، دو شق ثمره ثانیه یعنی چی؟ یعنی هم این که در ابتداء عرض کنم ثمره ثانیه گفت فانه مضمون علی الاول، هم این که گفت به خلاف ثانی، یعنی تو هر دو قسمتش ما میتونیم اشکال بکنیم. من یه اشکالی که محشین خیلی اینجا بهش توجه کردن این رو عرض بکنم از این بس بگذرم. ببینید دوستان اساسا دلیل زمان عرض کنم خدمت شما عیب بودن یا نبودن عرض کنم خدمت شما عیب نیست، یعنی تو ما نحنفی عیب بودن یا عیب نبودن اثر نداره. قاعده ما دلیل زمان توی قبل از قبض یا در زمان خیار اون دو تا قاعده است. یک قاعده که داریم تو روایات ما از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار علیه، یکی هم داریم عرض کنم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. این دوتا باعث شده که آقایون گفتن زمان قبل از قبض یا در زمان عرض کنم خدمت شما خیار مشتری تلف و عیب گردن آقای بایعه. خب تو این که تفاوتی نمیکنه که خیار ما خیار عیب باشه یا خیار تخلف شرط باشه. یعنی این قاعده قاعده ای نیست که مخصوص خیار عیب باشه. دقت میکنید؟ هم خیار عیب رو شامل میشه هم خیار تخلف شرط. لذا اگر قاعده ما نحنفی رو شامل بشود تو هر دوتا شامل میشه، و اگر شامل نشود تو هیچ کدوم شامل نمیشه. حالا دیگه حواشی رو مثل شهیدی و عرض کنم مرحوم یزدی و امثال اینها رو عرض کنم اینا رو ببینید. اینم تا اینجا. سوال دارید بفرمایید.
مثلا جنبندیشون این نظر سوم شد دیگه که آقا نقص مالی برای اون موضوعیت داره. اصلا بحث ماهوی که ما نمیگوانیم ببینیم چی ناقصه چی ناقص نیست.
همینطور. یعنی آخه فقط نقص مالی هم نیست تا اینکه قیمت بازار بیاد پایین، نه نقص باشد یعنی ای باشه بله، ولی صرف اینکه قیمت بازار بیاد پایین هیچ تغییر نکرده، اون که ملاک ما نیست قطعا. که نقص باشه باعث نقص قیمت هم باشه، یعنی اون نقص نقصی باشد که اثر تو قیمت هم داره. خب ایشون میفرماید که در ما نحنفی بعضی ها انگار خواستن استدلال کنن برای اثباتی که این خیار خیار عیبه نه خیار تخلف شرط، اومدن به یک روایتی استناد کردن، گفتن آقا شما این روایت و متنشو بخونید. آخه ما الان قبل از این چیکار کردیم؟ گفتیم آیا مثلا در عیبی که نقص قیمت پیدا نمی کنه مثل همین خسا، تو اینجور موارد آیا بگیم حق ردی که آقای مشتری داره به واسطه خیار عیبه، یا حق رد آقای مشتری به واسطه بگید خیار تخلف شرطه؟ این دعوامون این بود دیگه که شیخ نهایتاً گفت چی؟ گفت این به خاطر خیار تخلف شرطه. حالا بعضیا در مقابل شیخ گفتن آقا شما این روایت رو ببینید میفهمید که این به خاطر خیار عیبه. حالا اون روایت چیه؟ متن روایت نزدیک یه صفحه است، اینو بخونیمش. و رب ما یستدل لکون الخیار هنا، هنا یعنی اینجا که باعث نقص قیمت نیست، لکون الخیار هنا خیار العیب نه خیار تخلف شرط، استدلال کردن برای این مسئله به چی؟ به ما فی مرسلت سیاری الحاکیه لقضیت ابن ابی لیلا. عرض کنم خدمت شما استدلال کردن به اون چه که در مرسله سیاری است که حکایت میکنه قضیه ابن ابی لیلا. ابن ابی لیلا یکی از قضات عام است، یکی از قاضی های عام است. حیث قدم الیه رجل خصم له، وقتی که آورد به سوی ابن ابی لیلا رجلی، کی رو آورد؟ خصم خودش رو آورد، یعنی یقه یک کسی رو گرفت آورد پیش آقای ابن ابی لیلا. فقال ان هذا با ان هذه الجاریه، این آقا به من این جاریه رو فروخته. فلم اجد علا رکبها حین کشفها شعرا، من بر رکب این جاریه، رکب عرض کنم رکب توی لغت رکبه، رکب رو معنا کردن علا عورتها علا لغانح، نیافتم بر رکب این زن وقتی کشف کردم اون رو، کشف در واقع لباسش مثلا در اومد، شعری مو رو پیدا نکردم. و زعمت انه لم یکن لها قط. این رو تقریبا عموم کسانی که اعراب زدن و عرض کنم حاشیه زدن، حاشیه‌های ریز، زحمت خوندن، به نظر ما غلطه. این لاغر شیخ منظورش این نیست، حالا قرینه‌شو بعداً بهتون میگم. صفحه بعد یه قرینه‌ای ما داریم که اینجا ما باید زعمتو بخونیم. یعنی راوی میگه من گمان میکنم که لم یکن این شعر برای این جاریه قطو، یعنی این در واقع بیماری مادرزادیه، یعنی مشکل مادرزادیه که عرض کنم مو بر آنه خودش نداره. فقال له ابن ابي ليلى، ابن ابي ليلى میگه ان الناس ليحتالون لهذا، مردم چاره جویی میکنن برای همچی چیزی، کل دوا دکتر رو حاضرن پول بدن که همچی چیزی اتفاق بیفته، بالحیل حتی یذهبوا تا این مو رو از بین ببرن. خب فمن الذي کرهته، تو چه ناراحتی داری؟ فقال له، اون طرف که مشتری این جاریه بوده میگه ایها القاضی امکان ایبن فغزلی به، اگر ایبه تو قضاوت تو بکن، تو چه کار به این کارا داری؟ ها؟ قال حتی اخرج الیک، این قال حتی تو پاورقیتون داره، قبل از حتی فصبر تو بعضی از نسخ انگار داره با اون بهتر معنا میشه، قاله یعنی قاله ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا میگه فصبر صبر کن حتی اخرج الیک، برم برگردم، فانی اجد و ازن فی بطنی، من دلم یه مقدار درد گرفته. ابن ابی لیلا اینجا چون حکمو نمیدونسته بهانه میاره، دلش هم درد نگرفته بودا، میگه من یه دل دردی دارم بذار برم برگردم، بشینید همینجا من برم برگردم. ثم دخل بیته و خرج من باب آخر، میره داخل خونش از یه در دیگه بیرون میره، فعطا محمد ابن مسلم الثقفی، میره پیش محمد ابن مسلم الثقفی که از یاران امام باقر و امام صادق علیه السلام اینا بوده، فقال له ای شیء ترون عن ابي جعفر عليه السلام في المرء لا يكون على ركبها شعر، شما توی همچین مسئله چه فتوایی از عرض کنم ابي جعفر امام باقر علیه السلام دارید؟ ای يكون هذا عیبا، آیا این عیب محسوب میشه؟ فقال له محمد ابن مسلم اما هذا نصا فلا اعرف، اگر دنبال یه روایتی میگردی از امام باقر که من در خصوص این عرض کنم عدم وجود مو بر آنه این زن برات بیارم، من چیزی نمیدونم. ولکن حدثنی ابو جعفر عن ابی عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، ببینید اصل روایتی که محمد ابن مسلم داره از امام باقر نقل میکنه همین یه نصف سطره، بقیهش داستان بود براتون گفتیم، حالا از این داستان هم ایشون استفاده میکنه، اما اصلش همینه، کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقص فهو بعید، کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقص فهو بعید، فقال له ابن ابی لیلا حسبک هذا، همین برام بسه. ها فرجع الى القوم فقضى لهم بالعیب، گفتن این عیب و میتونه مشتری چیکار کنه؟ پس بده.
بله
محمد ابن مسلم ثقفی هم. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، خوب دقت کنید به این عرائزم و طریقه استدلال و بیان استدلال به این روایت. ببینید ایشون میفرماید که در پایان این روایت محمد ابن مسلم چی نقل کرده از پیغمبر اکرم با واسطه کل ما کان فی اصل الخلق فزاد او نقص فهو بعیب، این روایتی که از امام باقر از پیغمبر نقل کردی مطلقه، یعنی میخواد بفرماید که مجرد خروج از مجرای طبیعی عیب محسوب میشه، مطلقه از چه جهت مطلقه؟ از این جهت که این باعث نقص قیمت میشود یا باعث نقص قیمت، نگفت که اونی که کان فی اصل الخلق فزاد او نقص و باعث نقص قیمت هم بشود، اما از این است که باعث نقص قیمت بشود یا نشود همین که زاد او نقص کفایت میکنه، درست شد؟ این عیب محسوب میشه ولو اون عیب و خروج از مجرای طبیعی مطلوب باشه باعث نقص قیمت نشه. این اصل استدلال. دو تا نکته ایشون اضافه کرده لابلای این مطالب، این اصل استدلال و دو تا نکته تو مجموعه پاراگراف اول جمع شده. اون دو تا نکته چیه؟ ایشون میفرماد اولا توجه بکنید این اطلاق روایت مؤیدم داره، هم تأیید میشه با فهم محمد ابن مسلم، هم تأیید میشه با فهم ابن ابی لیلا. آقایون مسئله ای که ما توش هستیم تو این روایت چیه؟ عدم وجود شر بر آنه این زن، این کنیز. خب این که باعث نقص قیمت نیست. خب دیدید که عرض کنم خدمت شما قاضی گفت لیحتالون لحاظا عرض کنم بالحیل، این معلوم میشه این نه تنها عرض کنم مشکل نیست بلکه خیلی هم خوبه، کلی هم باید دوا درمون کنن تا این اتفاق بیفته. خب اگر این طوره و باعث نقص قیمت نیست، همین روایت رو محمد ابن حسین منطبق کرد بر این مسئله، ابن ابی لیلا هم چه کار کرد؟ رب باش فتوا هم داد تازه، علاوه بر اینکه منطبقش کرد قولا فتوا هم بر اساسش داد. پس این خود فهم اینها مؤید این مسئله است که این اطلاق اینجا وجود داره. این یک نکته. نکته دوم این که ممکنه یک کسی بپرسه آقا از کجا شما میگید در روایت ابن ابی لیلا عدم شرم مطلوب بوده و باعث نقص قیمت نیست؟ ایشون میفرماد به دو قرینه. یک این که ابن ابی لیلا گفت ان الناس لیحتالون نهازو بالهیار، این یک قرینه. قرینه دوم مشتری هم اینو تأیید کرد. مشتری نگفت که این باعث نقص قیمت نیست، نگفت که من این لیحتالون نهازو بالهیار رو قبول ندارم، گفت تو چه کار به این کارا داری، تو فتواتو بده، تو حکم تو عرض کنم بده. این معناش این است که انگار ضمناً این مسئله رو تاییدش کرده. این استدلال، بیان استدلال رو بخونیم تا بعد ببینیم مرحوم شیخ نقدش چیه. فإن ظاهر اطلاق الروایه المؤید بفهم ابن مسلم من حیث نفی نصوصیت الروایه، ظاهر اطلاق روایت، اطلاق روایت رو ما چی معنا کردیم؟ یعنی این روایت، روایت هم که میگه مرادش اون یه خط آخره ها، اون یه خطی که از پیغمبر نقل کرده، اطلاق این روایت از این جهت که چه باعث نقص قیمت بشود چه نشود، که این اطلاق با چی تایید میشه؟ المؤید یک به فهم ابن مسلم. از کجا میگید فهم ابن مسلم این بوده؟ میگه من حیث نفی نصوصیت روایه فی تلک القضیه المشعر به ظهورها فی، گوه آقا من روایت که نص باشه تو این مسئله تو ندارم، اما این روایت رو دارم. این معناش چیه؟ معناش این است که این روایت ظهور داره، نص نیست اما ظهور داره، ها؟ چون روایت رو منطبق کرد دیگه، نفی کرد نصوصیت، نص بودن روایت رو در اون قضیه، که این نفی نصوصیت مشعر است به چی؟ المشعر صفت نفی نصوصیته، این نفی نصوصیت مشعر به ظهور این روایت است در این قضیه. این یک مؤید. مؤید و فهم ابن ابی لیلا، این فهم عطف به اون فهم ابن مسلمه، یعنی المؤید به فهم ابن ابی لیلا من حیث قوله و عمله. هم ابن ابی لیلا این که گفت حسب که هازا، معناش این است که این منطبق بر قضیه منه، هم این که آخرش گفت فقط آلهم بلعی، رفت قضاوت هم کرد قولا و عملا، فهم ابن ابی لیلا هم همین. البته میدونید خب فهم ابن مسلم و فهم ابن ابی لیلا که دلیل برای ما نیست، که لذا گفت مؤید. خب فإن ظاهر اطلاق الروايه كونه مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي ايضا، این مجرد خروج یعنی چی؟ مجردش یعنی چی؟ چه قیمت کم بکنه چه نکنه. و ان كان مرغوبا ولو مطلوبا باشه فلا ينقص لاجل ذلك من عوضه، ولو از عوض چیزی هم کم نشه، ثمنو پایین نیاره. از کجا میگید عرض کنم فلا ينقص لاجل ذلك من عوضه؟ از کجا میگید این مرغوب بوده؟ میگه کما یظهر این مطلوب بودن و مرغوب بودن من قول ابن ابی لیلا ان الناس لا يحتالون تا آخر و تقریر مشتری. این تقریر رو عطف به قول ابن ابی لیلا بکنید، این اون من قول ابن ابی لیلا رو سر تقریرم بیارید، یعنی یظهر من تقریر المشتری لهو فی رده، یعنی آقای مشتری تقریر کرد ابن ابی لیلا را در رد ابن ابی لیلا. در رد ابن ابی لیلا یعنی چی؟ یعنی در جواب، در جوابی که آقای مشتری به ابن ابی لیلا داد، چون گفت ان کان ایبا فخذ لی بهی، تو چه کار به این کارا داری؟ خود این نشان این است که اینم انگار اون اصل عیب نبودنش رو پذیرفته، اما گفته بالاخره این وضعیت وجود داره، تو فتوا تو بده، کار به این کارا نداشته باش. خب تو این پاراگراف ما استدلال مستدل را به این روایت بیان کرده. جناب شیخ انصاریان از این به بعد میره سراغ اشکالاتی که به این استدلال به این روایت داره. یعنی جناب شیخ انصاریان استدلال به این روایت رو نمیپذیره و قبول نداره. ایشون چهار تا اشکال مطرح کرده، چهار تا اشکال مطرح کرده. به من اجازه بدید این چهار تا اشکال رو عرض کنم خدمت شما، یکیشو امروز این جلسه براتون بگم تا جلسه بعدی. اشکال اولی که جناب شیخ اینجا مطرح کرده، دقت کنید، اینه. شیخ میفرماد انصاف این است که این روایت اساسا دلالت نداره بر این که در فرض عدم نقص در قیمت خیار عیبه. چرا؟ به خاطر اینکه این حرف اشکالاتی داره. اشکال اولش اینه، ظاهر این روایت اینه که مشتری به صرف عدم شعر نخواسته جاریه رو برگردونه. یعنی این عدم شعر به ما هو که شما میگید مطلوب است و ان الناس لیحتالون لهذا، این باعث نشده که مشتری این جاریه رو برگردونه، بلکه عدم شعر را آقای مشتری نشانه وجود یک مرض و عیب میداند که داره برمیگردونه. این مشکلی داره، یه عیبی داره. آخه این میدونید عرض کنم، خود این که عرض کنم یک کسی مثلا تو بدنش روی صورتش مثلا مو عرض کنم نروید یه مردی، خب این نشان از یک عیبیست. خب همه زنها روی آنشون مو هست، این یکی نیست، این معلوم میشه عیبیست. نشانش هم میدونید چیه؟ نشانش هم این است که به قاضی چی گفت؟ این وقتی میخواست به ابن ابی لیلا مسئله رو توضیح بده، گفت که فلم اجد علی رکبها حین کشفها شعرا و زعمت انه لم یکن لها قط. این زعمت انه لم یکن لها قط یعنی چی؟ یعنی فکر میکنم این مادرزادیه. این مشکل عرض کنم الان نیست که بگیم مثلا موها رو زده، نه اصلا نیست، از اولم نبوده، این نشانه مریضیه. این هم که قاضی گفت که ان الناس لیحتالونه، قاضی میخواست از زیر جواب در بره. ابن ابی لیلا آقا مسئله رو بلد نبود، تتمه روایت روشنه دیگه، مسئله رو بلد نبود، خواست این عرض کنم از دست از دعوای خودش ورداره تمومش کنه بره، جواب نده. گفت بابا خب این که عیب نیست که مردم چاره میکنن برای همچین، تو چته مشکل چیه؟ خواست این بنده خدا با همین راضی بشه و بره، دید نه طرف جفت پاره کرده توی یک از که تو فتواتو بده، تو حکمتو بده، و لذا بعدش متوسل شد به این که بگه دلم درد میکنه و رفت از محمد ابن مسلم این رو پرسید. نگاه کنید، لکن الانصاف عدم و دلالت روایه علی ذلک. چرا؟ به چند دلیل. علی ذلک یعنی چی؟ این که خیار عیب باشه، این بر خیار عیب بودن دلالت نمی کنه. اما اولا فلعن ظاهر الحکایه، ظاهر این داستان ها، حکایتی که در روایت مذکور شده اینه، ان رد المشتری، رد مشتری یعنی این که آقای مشتری جاریه رو آورد که پس بایع بده، این رد لم یکن لمجرد عدم شعر، به صرف عدم شعر نبود، بل لکونه ها، یعنی لکونه این جاریه فی اصل الخلقته کذالک، که الکاشف صفت است برای این کون، لکون ها فی اصل الخلقه کذالک، این کونی که کشف میکنه ان مرض فی العضو او فی اصل المزاج، حالا یا مرض در عضو است یا مرض کلی در کل بدنشه، یعنی یه هورمونی رو مثلا کم داره، چون این ممکنه هر دوتاش باشه. کما یدل علیه عدم و اکتفائهی، دقت کنید اینجا رو، کما یدل علیه یعنی دلالت میکنه بر این که این نشانه مرض است، ضمیر علیه رو بزنید به این که عدم شر کاشف از مرضه، دلالت میکنه بر همین کشف از مرض، عدم و اکتفاء مشتری فی عذر رد به قوله لم اجد علی رکبها شعرا، آقای مشتری اکتفا نکرد تو توضیحی که برای عذر رد آورده که بگه لم اجد علی رکبها شعرا، تا اینکه زمیمه کرد حتی زم علیه دعواهو، این که من اون زعمتو رو زعمت نخوندم، زعمتو خوندم و به خاطر اینه، ببین میگه تا اینکه زمیمه کرد به این عبارت قبلی، ادعای نگفت دعواها، گفت دعواهو، ادعای خودش رو زمیمه کرد، ادعای خودش چی بود؟ انه لم یکن لها قطو، پس معلوم میشه این انه لم یکن لها قطو ادعای کیه؟ ادعای خود مشتریه، پس اونجا هم باید بگیم زعمتو، نباید بگیم زعمت.
زعمت چی خوندم؟ کی دادن؟
جاریه.
آیلی پرسیده گفت.
آمارکلا. تقریبا محشین عموما به جاریه زدن. من نمیدونم چرا هم زد. البته خود روایت احتمال داره ها. اما شیخ اینجوری نفهمیده از روایت. شیخ اینجوری داره معناش میکنه برای ما. حالا البته خود روایت بله، احتمالش وجود داره، کار به اون نداره. خب یه کسی میپرسه که بابا شما که داری میگی این به خاطر مرضه، پس اون عبارت ابن ابی لیلا رو چی میگی؟ گفت ان الناس لا یحتالون لهذا. میگه و قول ابن ابی لیلا که گفت ان الناس لا یحتالون فی ذلک حتی یذهبوه لا یدل علی مخالفت المشتری فی کشف ذلک عن المرض. این دلالت نمیکنه بر اینکه ابن ابی لیلا با مشتری مخالف بوده در اینکه کشف میکند این عدم شعر ذلک رو، بزنید به عدم شعر از مرض. نه، نمیخواد ابن ابی لیلا بگه که این مرض نیست، این عرض کنم مریضی وجود نداره. نه، انما هیه، این عبارت ابن ابی لیلا، هیه ضمیرش رو بزنید به مخالفت ابن ابی لیلا با مشتری، این عبارت ابن ابی لیلا، عذر میخوام، مخالفت نه، این قول ابن ابی لیلا، مغالطتون علیه، این مغالطه‌ای بود بر علیه مشتری، تفسیان عن خصومته، برای اینکه عرض کنم تخلص پیدا بکنه از خصومت این آقای مشتری، یعنی خواست دعوا رو اینجوری تمامش کنه، خواست فتوا نداده باشه، لعجزه ان حکما، چون بلد نبود که بخواد فتوا بده. و الا فل احتیال، ما تو این موارد ها خصوصا در زمان اولی و دومی تاریخ رو آدم میخونه، نه فقط تاریخ شیعه رو بلکه تاریخ اهل سنت رو، وابستگی خلفا، قضات جور به امامان معصوم، وابستگی علمای اهل سنت هر چهار عرض کنم مذهبشون رو اساسشون به امامان شیعه از جهت علمی، این وابستگی اینقدر هویداست که برای کسی که ذره ای انصاف داشته باشه ذره ای جای انکار نمیمونه که مرجع علمی همه اینها اهل بیت عصمت و طهارت بودن. اینا نمونه هاشه، تو این از این نمونه ها زیاد داره ها، یعنی بریم بگردیم ها، یعنی یه کسی یه کتابی بنویسه، حالا این یه موضوعی است خودش ها، یه کتابی بنویسه وابستگی علمی سران اهل سنت، حالا سران که میگم خلفا و نمیدونم اون رؤسای مذاهبشون قضاتشون، وابستگی اینا به روایات اهل بیت عصمت و طهارت، اینا روایات رو جمع کنه، عدلش رو جمع کنه، خودش یک کتاب قطوری میشه. علا ایاله نشون میفهمد و الا فل احتیال لعظهاب شعر رکب، این حیله کردن برای از بین بردن موی رکب، لا یدل علا ان عدمه فی اصل الخلق شیء مرغوب فی. خب ابن ابی لیلا که نمیگه که صرف این که مردم احتیال میکنن، این دلالت میکنه بر این که در اصل خلقت این یک چیه مطلوبیست، کما ان احتیال هم لاذهاب شعر الرأس، مردم که میرن سرشونو میتراشن ها، موی سرشونو از بین میبرن، لا یدل علی کون عدمه من اصله لقرع، قرع یعنی گری کچلی، او شبه امرا مرغوبا فی. اینا دلالت نمیکنه. حالا یه کسی بگه آقا خدای متعال این قدریش برای ما مثلا ایجاد میکرد، بعدم دیگه هیچ بلند نمیشد، این زیرش هم همیشه یه خط داشت که دیگه لازم نبود ما خط بگیریم. خب این که ما میایم احتیال میکنیم و خرج میکنیم، میریم سرمونی پول میدیم، که معناش این نیست که امر مرغوب، اتفاقا چون این مو هی در میاد این زوائد بدن رو بیرون میکنه و خودش باعث عرض کنم مثلا فرض کنید فوائدی است. علایالن صرف این احتیال دلیل بر این نیست که این یک امر مرغوب فیه. و بل جمله خلاصه فثابت من الروایه، اون چه ثابت است از این روایت، هو کون و عدم الشعر علی الرکب مما یقطع او یحتمل کونه لعزل مرض عیبا. یعنی این عدم شعر بر رکب یا قطعی است یا احتمالی است که این عدم عرض کنم خدمت شما شعر به خاطر مرضی است و این عیب محسوب میشه. و قد عد من العیوب الموجبه للعرش ما هو عدلا من ذلك، شمرده شده در بیان فقها یا در روایات ما از عیوب موجب عرش اون عیوبی که از این پایین تره، تا چه برسه به این که قطعا اینم عرش داره. ولذا ما اصلا تو این روایت با عیبی که باعث نقص قیمت نباشد مواجه نیستیم. این عیب مثل عیوب دیگه باعث نقص قیمته، این مثل خسا نیست که بگیم باعث نقص قیمت نیست، لذا استدلال به این روایت عرض کنم صحیح نیست.
اگر این باشه خیلی واضحه که عیب اون دیگه نمیدونم سوال بکنه، ابن ابی لیلا خیلی واضحه که آقا یه مریضی داره، همه بگیه انقدر واضحه که این گیر نمی کنه.
نه ببینید مریضیش قطعی هم نبوده، این مریضی احتمالی بوده، بالاخره دعواشون شده، اون میگه بابا این که ای اون چه بسا تو ذهن اون بابا هم همین بوده. یعنی یه وقتایی آخه ما اگه مشتری باشیم یه جور فکر میکنیم، اگه بایه باشیم یه جور دیگه فکر میکنیم، بایه برای این که بالاخره جنس رو پس نگیره چه بسا آره میگین چه ای بیا خوی مشکلی نداره، این مدتی دست من بوده هیچ مشکلی هم نداشته، تو اینو چه عیب میدونی؟ اما این میگه بالاخره این نشانه است، چه بسا این عیبی داره که این اتفاق نیفتاده، بالاخره کار به قضاوت کشیده دیگه، اومده پیش قاضی.
روایت
بگید
روایت
ببینید این اطلاقی که شما
بیان بولارم چه اختباب نبا چه همان به چیز دیگه بود
جمعانی تاییی که به تطبیق این روایت رو این مورد بود کشون اشکال کردم بگرم دوم اطلاق هم اشکال.
ببینید این که میفرمایید مطلق اطلاق، میدونید یکی از شرایطش این است که عرض کنم خدمت شما مثلا انصراف به یک مورد خاص نداشته باشه، در مقام بیان باشه. ایشون ظاهرا اطلاق رو در این حد، یعنی بدون توجه به این که عرض کنم ما این تیکه روایت نبوی رو حملش کنیم بر مورد روایت سیاری، بدون این ایشون اطلاقش رو نمیپذیره، نمیپذیره. یعنی صرف این که ما بگیم حضرت فرمود کل مکان فی اصل اختلاف فزاد و نقص، بعد شما میگید حتی اگر باعث نقص قیمت نشه، چرا؟ چون صفحه قبل خود ایشون گفت یحتمل ان یقبیان ان یقال ان المناط فی العیب هو النقص المالی. دقت میکنید؟ یعنی ایشون مناط در عیب رو نقص مالی میداند، اصلا این نقص او زاده رو اگر نقص مالی توش نباشه انگار ایشون نقص نمیدونه، که حالا تو بواسطه بعدی هم اشاره وار میان.
آخر دعوانا الحمد لله.